الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله پنجم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب عروة الوثقی جلد یک صفحه 235 می‌فرماید: اذا تبین بعد ذلک ان زمان الحید غیر ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا اذا تبينت الزياده والنقيصه. ترجمه متن اینه که اگر یک بانوی مضطربی یک عددی را بر اساس عادت خودش گرفت، آن را به عنوان یک اماره وصف بود یا عادت بود که گفتیم تمیز و عادت از امارات خاصه حیض هستش. اگر طبق اون اماره در وقت در زمان حالت اضطراب یک وقتی را برای خودش انتخاب کرد و پس از آن چه شد؟ کشف خلاف شد، معلوم شد که اون عادتی که گرفته بوده است اون نبوده، براش اماراتی یا یک شواهدی آمد که غیر از اون بوده. چه کند؟ باید نمازهایی را که نخونده است به جهت حیض بودن باید اعاده کند و عفوان باید قضا کند. بسیار خوب، جزاکم الله. باید نمازها را قضا کند و روزه را هم باید طبیعتا بگیرد. برابر این همینطور هستش اگر زیادت و نقیصه به وجود بیاد. این زیادت و نقیصه این که پس سه روز قصد در نظر گرفته بود عادتش چهار روز در آمد، یا نقیصه چهار روز در نظر، پنج روز در نظر گرفته بود عادتش، بعد تبینه که سه روز بوده. این زیادت نقیصه، اون مقدار زیادت و اون مقدار نقیصه رو باید چه کند؟ نماز و اعاده نکند، قضا کند. و همینطور عباداتی که در زمان حیض ازش فوت شده است باید ادا کند. این مسئله شاید محل اشکال نباشد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مسئله پنج بود. کسی که مدتی را برای حیض خودش انتخاب کرد ولی کشف خلاف شد، معلوم شد که اون نیست، ایام دیگری است، باید اعمال و قضا و جبران کند. چرا؟ برای اینکه جا برای اجرا وجود ندارد. متن مسئله را که گفتیم، اما شرحش این است که صدق فوت میکند. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسك جلد 3 صفحه 294 میفرماید که در این مورد که نماز رو باید قضا کند درست است. چرا؟ چون صدق فوت میکنه. موضوع قضا چه بود؟ صدق فوت بود. فوت شده نماز از دستش، مجوزی نداشته، بنابراین باید نماز رو قضا کند. اما سید من استاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقی جلد 7 صفحه 300 میفرماید معلوم است که باید قضا بشود مثلا نماز. چرا؟ برای اینکه اجزایی در کار نیست. همین چند روز پیش که در درس اصول خواندیم، اینجا تطبیق کنید. اماره بود، مفادش امر ظاهری بود، طبق امر ظاهری عملی کرده و کشف خلاف شده، باید چه کند؟ همون اعمالی را که انجام داده است اشتباها دوباره انجام بده. نماز نخونده بود باید قضا بکند. امر ظاهری بعد از کشف خلاف معجزه نبود، تقریبا به اتفاق صاحب نظران، مگر محقق خراسانی که گفت در اصول اگر مؤدای امر ظاهری امر ظاهری باشد، اگر امر ظاهری باشد که از اصول گرفته شده باشد، از اصالت و طهارت و اصالت و حلیه معجزه است. چرا؟ چون حکومت دارد، توسعه میدن. اما اماره که طریقیت دارد دیگه نشه میدن، برای که بعضی ها در اصول نیستن. اما اماره که طریقیت دارد کشف خلاف شده، که سراب بخیعت یحسب و ضمآن و آب و فکر کرده است که آب سراب بوده دیگه، از سراب چیزی ساخته نیست، از آب رفع تشنگی می شود. از سراب البته علمای برمی خیزد، سرابی ها، ولی رفع عطش نمی کند. نه علما، خود سراب رفع عطش نمی کند. آره، به سرابی ها برمی. تا به اینجا مطلب رو گفتی، تا این قسمت اگر عنایت کنید بحثی بود درباره سه عنوان. کدوم سه عنوان؟ که یه جنبنده اینجا موقع شد. سه عنوان آخرین، مبتدعه و مبتدعه و ناسیه، این جنبنده میشه. الان وارد فاز دیگه میشه. یه جنبنده کوتاهی مخصوصا برای بعض شخصیت ها که تازه تشریف آوردن که زیارتشون قبول باشه انشاءالله. در جنبندی میگیم که مبتدعه و مغتربه و ناسیه. فرمودن سید و فقها که مبتدعه و مغتربه در حقیقت یکی هستن. چرا؟ چون معیار اینه که من لم یستقر یا تستقر لها عادتون. خب برای مبتدعه هم استقرار عادت نشده، برای مضطربه هم استقرار عادت نشده، و این دو شخص، یعنی این دو فرد که مبتدعه و مضطربه باشه چی میکنن؟ وظیفه شون اینه که عادت که استقرار نداره چیکار کنن؟ عادت نیست، رجوع کند به تمیز. تمیز به اوصاف. تمیز به اوصاف هم کجا بود؟ مرسله یونس ابن عبدالرحمن بود و موثقه سماعه بود، باب 8 از ابواب حیض، حدیث 3 و حدیث 2 که مراجعه به تمیز اینجا آمده بود. و اما اگر وصف نبود، جنبندیه کجا مراجعه کنند؟ به اقران. کی مراجعه کنه به اقران؟ مبتدعه. برای اینکه روایتی که موثقه سماع بود، حدیث شماره 2 باب 8، موضوع بحث مبتدعه بود. من رأت حیزها ابتداعا به این مضمون. مبتدعه رو گفت که اگر اوصاف نباشد چه کند؟ ترجع الى اقرائها مثل اقراء نسائها. اقراج هم اقور یعنی مثل همون ایام حیزی که در زنهای فامیل و دودمان و بیتش هست. این معیار یکی نگیرید که صرف جویی بیشه از حد خوب نیست. این مطلب هم مشهور است هم قریب به تصاق. در جنبندی سوال نکن، جنبندی بکنم بعدش که جنبندی دستخان بندی بحث ما خلاصه میکنیم شست رفته در اختیار تفاید اینجا دیگه سوال نکن که تمام شد سوال. این مطلب هم مشهوره هم قریب به تسالمه. شهرتش اونقدر بالا گرفته است که سیدنا استاد میفرماید لو لم نقل انه متسالم علیه و لا شک فی انه مشهور. خب تا اینجا اقران بود. اگر اقران نبود و برای مبتدعه مراجعه میکند به عدد، مراجعه میکند به عدد، یک عددی را که در نظر بگیرد اون موقع. این رجوع به عدد از کجا استفاده میشد؟ از همان مرسله و موثقه. یادمون نرد که با عدم اقران مراجعه میشد به عدد چه کسی؟ کسی که مضطربه هست و کسی که مبتدعه هست عدد ندارد. مبتدعه که عدد ندارد. تا به اینجا این مطلب گفتیم، ما آخرش یک نقطه تحقیق کار داریم که اینا شما بگیرید که ما تحقیق ما خراب نشه. پس در نصوص چه دیدیم؟ اقران رو دیدیم فقط برای مبتدعه بود، برای مضطربه اقران نداشتیم. و در ضمن همین اقران در همین روایت اون سلاست ایام هم آمده که در جنبندی برای شما میگم. تا اینجا حرف رو گفتیم، نتیجه چه شد؟ مضطربه و مبتدعه به تمیز مراجعه کنن. اگر تمیز نبود اقران روایتش اختصاص به چه دارد؟ به مبتدعه دارد. یه روایتی آمده است برای مضطربه هم آمده است، ولی که اون روایت باب 8 حدیث شماره 1 سندش رو سیدان استاد اشکال میکنه، ولی علی تحقیق سند درسته. پس چه شد؟ پس اقران درباره مبتدعه و مضطربه سند دارد، مدرک دارد. اینو فهمیدیم؟ پس جنبندی شد. جنبندیه آقای دکتر، جنبندیه. اقران آمد درست شد، اما مبتدعه که عدد ندارد، مبتدعه که عدد ندارد به عدد مراجعه نمی کند، و مضطربه که عددش رو گم کرده و مبتدعه که عدد ندارد، مضطربه که عددش رو گم کرده است. حالا نکته دیگر این بود که اگر مضطربه و مبتدعه دوتاشون در وضعیت اضطراب قرار بگیرد، مبتدعه بیاد یک رؤیت دم طولانی داشته باشد، شود مضطربه به معنای واقعی. مضطربه که مضطربه چه کند؟ گفتیم تغییر هست بین سلاسه و بین سته و سبعه. سته و سبعه روایتش کجا آمده بود؟ روایت حدیث یونس بود که حدیث یونس دو جا ذکر شده هست، هم در باب 3 حدیث 4، هم در باب 8 حدیث یک. در این دوتا مورد اون حدیث طولانی بود دو صفحه‌ای، مضمون یکی بود، سند مضمون شبیه هم با فرق مختصری سند یکی بود. در اون چیز آمده بود، مسئله آمده بود خطاب به اون فرد مضطرب، تحیدی تحیدی فی علم الله ستتن او سبع، درست بر اساس تخییر این آمده بود. اما در روایت شماره یک باب هشت، در روایت شماره دوی باب هشت آمده بود که تخییر بین ثلاثه نسبت به مبتدعه بود. جمعی از فقها ها بین این دو دستره و جمع کردن، نتیجه را تأخیر اعلان کردن. جمع کردن دو قسم است، یه بارشو دیروز گفتم، یه بارش امروز، دیروز یعنی پریروز، یه بارش امروز بود. جمع کردن دو قسم، یه جمع نصوص هست، جمع جمودی جمود در روایات میکنه، جمود در روایات میکنه، میگه اون سه تا گفت، این شش تا و هفت تا گفت، جمود در روایات میکنه. اینا اعتبار دارن، همشو جمع کنیم بدون هیچ حرفی. یه جمع جمع دلالی بود، جمع دلالی واقعی چیه؟ معناش بارزترین مصداق جمع عرفی این است که از دو روایت متعارض ظهور را بگیریم به نسشون اکتفا کنیم. مثلا ظهور روایت سلاست ایام در تعین است، تعین حذف ستا و سبع میکنم، این ظهورش میگیریم. ظهور ست و سبع در چیه؟ در تعین است که حذف سلاسه کند، این ظهور رو میگیریم به نس بسنده میکنیم که روایات را ملغا یا طرح نکرده باشی. نس موثق سه روز، نس مرسل شش روز و هفت روز، نس رو که گرفتیم تأخیر میشود. این خلاصه و جمع‌بندی ما در آخر یک آسانسازیه که در ذهنتون بمانه. به تمام این مطلبی که گفتیم تا به اینجا کار درست شد نسبت به مبتدعه و نسبت به مبتدعه. اما ناسیه موند. ناسیه چه می شود؟ می فرماید که ناسیه مثل مبتدعه و مبتدعه هست الا الالاقران، مگر نسبت به مراجعه به اقران که چه بود؟ که مبتدعه و مضطربه مراجعه به اقران میکردن و ناسیه مراجعه به اقران نمی کند. چرا شو؟ اون روز هم برای شما گفتم، سریع الان براتون بگم. کتاب جواهر جلد 3 صفحه 302 می فرماید که برای مضطربه لا رجوع للاقران. چرا؟ آفرین، چقدر ماشاءالله حاضرید، کمکم کردید، خدا کمکتان کند، خدا برای منم کمک کند، اول بعد برای شما. اقران خب یه دعای کردم، خوب آمین گفتید، ای بدن. ناسیه می فهمد لا رجوع، او کنم عباراتی که از حفظ بخوانه خب مشکل دارد، لا رجوع لناسیت علال اقران یا علال اقران. چرا؟ لعدم دلیل. این دیروز یا پریروز گفته بودم برای شما، لعدم دلیل، دلیل نداریم، بل وجود و دلیل علی عدم. اینش دیگه چیه؟ عدم دلیلش که درست بود، وجود و دلیل عدم دلیل و قانون رو بیارید. چی بود اون قاعده؟ عدم و دلیل دلیل علن عدم. و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسد جلد 3 صفحه 291 بفرماید که ناسیه به تمیز مراجعه میکند اجماعا و رجوع نمیتواند بکند به اقران بلا خلافن، یعنی تقریبا قریب به اجماع. مطلب هم روایی هست هم اجماعی و ما شرحش رو دادیم که چرا نمیتونه مراجعه کنه. گفتیم برای شما الان رسید جای جنبندی که کار جای تحقیق کار خود ماست. جنبندی براتون راحت شد، شما گرفتید. الان رسیدیم به کار خود ما که تحقیق چیه. ما تحقیق اینه که طبق نصوصی که دیدیم ما تابع نص هستیم. اصلا بین روایات ثلاثه و روایات که سبع او ست او سبعه اصلا اولا جهت فرق میکنن، جهت دوتا روایت جداست، من حیث الجهت عارض ندارند. روایت ثلاثه نسبت به مبتدعه آمده از موصفه سماع، حدیث شما را دوی باب 8 که او اولین باری که حیث می شود وظیفش اینه اگر اشتباه شد و دم رؤیت دم ادامه پیدا کرد نوبت اول 10 روز حیث قرار بدن، نوبت دوم 3 روز. اینجوریه. بنابراین اون روایت ثلاثه فقط درباره مبتدعه آمده، جهتش هم فرق میکنه. یک مبتدعه هست بار اولشه و این حالت غیر متعارف و متعادل براش پیش آمده، در اون جهت در مطلق اضطراب نیست و اون یک روایته، اون فقط درباره مبتدعه است. و اما روایتی که با سند صحیح معتبر، مرسله یونس که معتبر است، از دو جهت معتبر است. یه جهتش که گفتیم نقل میکنه ان غیر واحده، جهت دومش چه بود؟ آفرین، احسنتم، جزاکم الله. و ستت الاخرى هم صفوان و یونس علیهم رضوان. یونس از جزء 18 نفری است که سید بهرالعلو در اشعار خودش آورده. مرویان انه، مرویان انه یونس یا مرویان انه اصحاب اجماع، هر که باشه معلوم باشه مجهول باشه هر که باشه مرویان انش حجت معتبر. سر اعتبارش چی بوده دارتونه؟ اگر افرادی آقای شیخ هادی، اگر اون مرویان، من احسن گفتم نمیدونم که شما واقعا میگفتید چما بیانم احسن نبسته راقت آمد احسن تو ماشه هادی، اگر اون مردیان انها از اعتبار بیندازیم، کل این بیان شیخ کشی که اصبحت اجمعت الاسامه لغو میشد، دیگه بیفایده دار میاد. بنابراین حد اقل اون مردیان ان اولش باید معتبر باشه. اینا را داشتید و گفتید. بنابراین اینجا اگر اجازه بدید من اینو بگم چشم آها، بسیار خوب، حرف خوبی صدر من اهله و ما وقعه فی محله. برای شما بگم که کلامی که از کشی صادر شده باشد و و رجالیون و محدثین در حد اجماع به صدور این کلام معترف باشن، می شود یک امر مجمعان علیه در سنخ ادله شرعیه ای که لغویت در ادله شرعیه مثل لغویت در کلام معصوم هست. سوال شما خوب بود، جواب شما خوبتر، جید و اجود، جید بود اجود شدش. بسیار خوب، گفتم تزکیه نفس درست نیست، اما از باب شوخی باشد که شما میدونید که من این حرف با بله این آقای کاظمی میگه درست گویا بوده دیگه، چیزی که درست باشه کذب نباشه که اشکال نداره. سوال جید بود با ایهام دو جهتی و جواب اجود بود. سوال جیدان و جواب اجودان حفظهم الله انشاءالله. اینو دقت کنیم، ما رسیدیم به جایی که خودم حساسم دیگه روش که یه مطلعی برای شما بگم یا یه تحقیق برای شما بگم. تحقیق این است که اولا دو جهت دارد این دوتا روایت و ثانیاً حدیث ثلاثه اختصاص به مبتدعه که دارد عموم از چه استفاده نمیشد، عمومیت استفاده نمیشد، ما دلیلی بر عمومیت و توسعه اون بیان نداریم. و اما حدیث مضطربه که ست او سبع آمده، عنوان مضطربه هست، برای اضطراب آمده، تحیدی فی علم الله ستتن او سبع، تخییر گفته است. بنابراین اصلا تخییر طبق این تحقیق، تخییر همونطوری که از بیانات سیدان استاد هم کمابیش استفاده می شود، تخییر اختصاص دارد بین ست و سبعه و اون هم برای مضطربه. حالا اگر مبتدعه مضطربه شد اگر ندارد، مضطربه مبتدعه نمی شود، مبتدعه مضطربه می شود. بنابراین هم قلم و روش معلوم است مضطربه هست، هم بیان صریح در تخییر ستتان او سبه، او سبه تخییر صریحه. بنابراین قول به تخییر بین ست و سبه اجود به نظر می رسد و اقوا و طبق ادله اولا این است. اما احوت هم بعضی ها گفتن، سیدان امام خمینی احوت میگد سبعه را، احوت ممکنه بدون وجه نباشد. علا کل حال اولا من حیث الدلیل و علا تحقیق این است که تأخیر بین سته و سبعه باشد، تأخیر بین ثلاثه وجهی ندارد. با جمع کردن عرفی یا جمع جمودی کار سادگی حل نمی شود. این نهایت آن چیزی بود که در جمع‌بندی و تحقیق در مورد مبتدعه و مضطربه و ناسیه گفته شد. پرونده این سه تا شخصیت بسته شد، اما رسیدیم به مسئله ذات العاده. مسئله ششم میفرماید که صاحبت ال، از اون دیگه راحت شدیم دیگه، در اون رابطه دیگه بحث نمی کنیم، هم جمع‌بندی شد هم تحقیق گفته شد. صاحبت العادت الوقتیه اذا تجاوز دمها عشرت ایام، دمها العشر فی العدد، حالها حال المبتدعه فی الرجوع الى الاقارب. گفتم از اون فارغ شدیم بازم با مبتدعه برگشتیم. و الرجوع الى التخیر المذکور مع فقدهم او اختلافهم، و ازا علمت. خب ازا علمت هیچی. میفرماید که صاحب عادت وقتی حالش حال مبتدعه میشود. مبتدعه چه بود؟ مبتدعی که در حالت اضطرار قرار گرفته بود و رجوع میکند به اقارب. رجوع به اقارب دلیلش چه باشد؟ دلیلش همون حدیث شماره یک باب هشت ابواب حیث که گفتیم در سندش سید اشکال کردن، گفتن اسناد شیخ طوسی به ابن فضال درست نیست، مشکل دیگه نداشتیم، ولی علی تحقیق بر اساس تحقیقات خود ایشان هم اسناد شیخ به ابن فضال به ابن فضال درست است، سند درست بود. اگر اون سند درست بود اقارب اختصاصی به مبتدعه ندارد، که ما هم گفتیم رجوع به اقارب اختصاصی به مبتدعه ندارد، موضوع تقریبه هم میتوند رجوع کند. این صاحبت العادت الوقتیه هم حالش حال مبتدعه میشود، رجوع میکند به اقارب و بعد میفرماید که رجوع الى تخییر المذکور مع فقدهم، رجوع میکند به تخییر مذکور با فقد اقارب. رجوع به تخییر رو دیگه هم ایجابا و هم سلبا بس کردیم، دیگه تکرار نمی کنه. که رجوع به اقارب وجهی ممکنه داشته باشد. صاحب جواهر قبل سلح نفسه و زکیه می فرماید که کتاب جواهر جلد 3 صفحه 301، جلد 3 صفحه 301 می فرماید لا یبعد رجوع الى الاقارب هناک، معلوم شد در حد لا یبعد دارد. چرا لا یبعد؟ همونی که گفتیم روایت درباره عادت وقتیه نیامده، روایت درباره مبتدعه هست و اون یک روایتی که سندش حداقل متزلزله. اگر اسناد شیخ به و ابن فضال هم درست باشد، خود ابن فضال آدم فاسدیه، اون فضال که منحرف شد دیگه، ما که به صورت دیگید پیرو اهل بیت فاسد نمیگیم. کسی که اونو رو گفتیم، کسی که فاسد شده باشد، ما معدلت غیر به یک جا نمیخریم، اون غیر میشود. این هم اون غیریتش هم تأثیر گذاره، شیش خوردهی داشته. اچه میگه خود ما روا و دعو ما رعو، او قاعده رو میگه، ولی اون قاعده هم قاعده قطعیه نیست. بنو فضل خودش استرابی دارد و اون روایت روایت ایست که از استحکامات خیلی بالایی برخورده باشد. علا کلها صاحب جواهر میگه لا یبعد الالاقارب به همون دلیل حدیث شماره که باب هشت. و اما میفرماید که و رجوع الالتخییر و فیل رجوع الالتخییر اشکالو که گفتیم که تخییر اولا و ثانیا، اولا تخییر نیست و اگرم باشد در این مورد نیست. چرا؟ چرا جنج اشکالش میگه خودش لعدم ظهور شمول روایات المورد و الوخام. اون روایات کدوم روایات بود؟ همون مرسله و موثقه بود دیگه. روایات که بگیم دو تا موثقه است یه دونه مرسله، دو تا موثقه است یک مرسله است. مرسله دو جا نقل شده، مضمونش یکیه، سنده میگه موثقه دو تاست. روایت شماره دو شماره سه باب هشت. برای شما بگم این روایت رو میفرماید که ظهور ندارد بر اینکه این مورد رو بگیرد. وقتی که ظهور نداشت طبیعتا اخذ به یک روایت، اخذ به روایت برای یک موردی که ظهورش محقق نباشه چه میشود؟ درسته. یک نکتش اینه که اگر عموم باشد تمسک عام به شبهه مصداقی میشد، اگر عمومی نباشد یکی دو تا فرق باشد تمسک میشد به دلیلی که دلالتش کامل نیست. دلالت که کامل نباشد که اعتبار ندارد، ظهور که نداشت دلالت کامل نیست، دلیلی که دلالتش کامل نیست کلا دلالت. این مطلب که صاحب جواهر میفهمد، بعد ادامه میداد میگد میفهمید که فیرجع الی القواعد، باید در صورتی که اقارب نباشد رجوع بشود به قواعد. قواعد چیه؟ قواعد میفهمید که لعلها تقتضی التحیض الی العشره. منظور از قواعد برای شما گفتم، اجازه بدید. منظور از قواعد اونم هست، احسنت. منظور از قواعدی که میگیم به طور کل یک معنای قواعد رو بذاره بگیرید، به طور خاصم اینجا گاهی قواعد قاعده خاصیه، مثل قاعده امکان در واقع هست. گاهی هم قواعد اون عمومات و مقتضای اون اطلاقات ادله اولیه اجتهادی اون رو میگه قواعد. میفرماید لعلها، لعلها یعنی قواعد اولیه، تقتضی التحیض الی العشره، اقتضا میکند که حکم به حیض بکند این صاحب عادت وقتیه تا ده روز. قاعده این بود دیگه، رؤیت دم تا ده روز حمله به حیض بشه، این اختزار قاعده اینه دیگه. مراجعه به اقارب که نبود تأخیر وجه ندارد، ده روز رو حمله به حیض کنه، این مقتضای قاعده شاید این باشد. مضافاً الی قاعده الامکان، که قاعده امکان هم اینجا هست و طبیعتاً تا ده روز قاعده امکان اثرگذار هست. رؤیت دم شده است و الان صاحب عادت وقتی بود که او الان مضطرب شده است، رؤیت دم وجود داشته تا ده روز باید حمله به حیض بکنه، این میشه مقتضای قاعده، قاعده خاص و قواعد عام. مضافاً بر استصحاب، استصحاب رو میکنیم، استصحابش در ذهن شما نبود اگر میگفتید استصحاب میشود، استصحاب موضوعی هم موضوعی میشود، استصحاب خود حیض که حیض رو دیده دیگه، استصحاب حیض میشود. استصحاب حکمی هم اگر بشه اشکال ندارد، ولی که استصحاب حکم کلی نیست، استصحاب حکم همین موضوع هست. استصحاب اگر بخواستی اشکال بکنی که استصحاب حکمی جاری نمی شود برای اینکه در شبهه حکمیه، همیشه استصحاب معارض است به استصحاب عدم جهل، اون درباره شبهه حکمی است، استصحاب حکم کلی است. اما اگر حکم جزئی باشد استصحاب جاری میشد. تعبیر سیدان الاستاد استصحاب حکم جزئی در حقیقت برمیگرده به استصحاب موضوعی. اینو گفتم برای شما که تکرار بشود، که توضیح داده بشه. بعد میفرماید استصحاب اینجا جاری هست، استصحاب و قاعده امکان و قواعد عام رجوع کند به اون موارد و مدارک، نتیجه حیض تا ده روز اعلام بکن. یه نکته دیگه هم بگم انشالله در دو دقیقه اینو جمعش کنم. و اما عادت عددیه، صاحب العادت الوقتیه و صاحب العادت العددیه، عفوا یه نکته تکمیلی اینجا من اینو بگم و تمام. میفرماید که رجوع به اقارب، همین صاحب عادت وقتیه و معفق بهم که فرمود تأخیر، بعد میفرماید و اذا علمت کونه ازید من الثلاثه لیس لها ان تختارها، کما انها لو علمت انه اقل من السبع ليس لها اختیارها. این اگر خوب دقت کردید خوب فهمیدید چه بود مضمون. همیشه امارات جایی اثر گذار است که مخالفت با علم در کار نباشد، اما اگر علمت علم پیدا کند که اصل عادتش مثلا اقل از 7 روز بوده، این از باب تخییر اون 7 روز رو بگیره جایز نیست. چرا؟ چون اون اخذ به تخییر یک اماره است. علم میگه که نه، قبل از 7 روز تمام میشد، تا 7 روز نمیرسید. پس اماره رو برخلاف اصل اگر به کار ببرد جا ندارد. لذا اگر علم حاصل شد که 7 روز کمتر از 7 روز هست، نمیتوند در اون تخییر 7 روز رو انتخاب کند. و همینطور اگر علم حاصل کرد که حیضش از نظر عدد بیشتر از 3 روز هست، در اون تخییر که 3 روز حد تخییر بود، 3 روز رو نمیتوند اختیار کند. چرا؟ چون اون روایات و نصوص اماره بود، اماره در صورت مخالفت با علم جا و محل ندارد. مسئله شماره 7 اشاره فردا
من رجوع الى الاماره که من رجوع الى تخییر مع فرده هم و نبود اماره به تخییر بین
آره دیگه
مراجعه آره کنند، یعنی اولویت داره
این آتون. بله بله، اونا رو گفته یه رابطه چند بار بعد شخصیتی ها تشریف نداشت. سلامتی آقا نوزان، سلامت فردا.